مایلام ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. در درگیری های روز جمعه در مصر دست کم 26 نفر کشته شدند. عفو بین الملل از ادامه اعتصاب قضای آرش صادقی برزیل نگرانی کرد. و فرانسه گزارش روزنامه لوموند از شنود شهروندان را غیر دقیق نامید. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. درگیری‌های روز جمعه در شهرهای مختلف مصر 26 کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت. بخشی از این درگیری‌های خونین در اطراف میدان تحریر قاهره رخ داده و در آن دو گروه مخالف و هوادار محمد مرسی تا پیش از دخالت ارتش با هم به زد و خورد پرداختند. هواداران مرسی پیشتر اعلام کرده بودند که در روز جمعه دست به راهپیمایی خواهند زد. سران جنبش اعتراضی تمرد در مصر نیز از مخالفان مرسی خواسته بودند در خیابانها بمانند. ارتش مصر نیز گفته بود اجازه برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز را از کسی نمی‌گیرد. در درگیری های شهر اسکندریه نیز دست کم 12 نفر جان خود را از دست دادند. در این شهر نیز دو گروه از کوکتل مولوتوف و سنگ برای حمله به یکدیگر استفاده کردند. در مجموع گزارش ها از درگیری ها در حداقل 8 استان مصر می گویند. سخنگوی وزارت کشور مصر از بازداشت خیرت الشاطر، جانشین رهبر اخوان المسلمین، به عنوان قدرتمندترین رهبر این گروه خبر داد. هانی عبدالعزیز گفت الشاطر و برادرش به اتهام تحریک به خشونت علیه معترضان جمعه شب در شهرک نصر قاهره دستگیر شدند. الشاطر که تاجری ثروتمند است، مدت هاست که تصمیم گیرنده اصلی اخوان المسلمین است. او نامزد اصلی این گروه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته مصر بود، اما به دلیل سابقه قضاییش رد صلاحیت شده است. با حذف الشاطر از انتخابات ریاست جمهوری، محمد مرسی به عنوان کاندیدای اخوان المسلمین معرفی و در انتخابات آزاد به ریاست جمهوری برگزیده شد. عفو بین الملل با انتشار بیانیه نگرانی عمیق خود را از ادامه اعتصاب قضای آرش صادقی فعال دانشجویی اعلام کرد و خواستار آزادی بی قید و شرط او شد. آرش صادقی از روز 10 خرداد ماه در اعتصاب قضا به سر می برد. آرش صادقی عضو ستاد میرحسین موسوی در زمان انتخابات و فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخ 6 دی 1388 روز عاشورا بازداشت شد و از آن پس به طور مکرر آزاد و دوباره زندانی شده است. دولت فرانسه گزارشی را که روزنامه لوموند در مورد کنترل گسترده اطلاعاتی اداره کل امنیت خارجی آن کشور منتشر کرده بود، غیر دقیق خواند. روزنامه لوموند 13 تیر ماه در گزارشی نوشته بود که اداره کل اطلاعات خارجی فرانسه تمامی تماس‌های تلفنی، ایمیل‌ها، پیامک‌ها، فکس‌ها و جستجوهای اینترنتی را رصد اطلاعات می‌کند. با این حال، دفتر نخست وزیری آن کشور یک روز بعد اعلام کرد چند سازمان اطلاعاتی به دلایل امنیتی به رصد اطلاعات می‌پردازند. محاکمه 3 ایرانی و 1 آلمانی به اتهام ارسال فناوری‌های غیرقانونی برای نیروگاه آب سنگین عراق در دادگاه عالی شهر هامبورگ آغاز شده است. این 4 نفر همچنین متهمند که به عنوان واسطه تجهیزات مشابهی از هند راهی ایران کردند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در کیفرخواست دادستانی آلمان نام‌های کوچک این 4 تن، غلامعلی، کیانزاد و حمید، دارای تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی و یک شهروند آلمانی به نام رودولف ذکر شده. آنها متهمند که 2 و 3 سال پیش سوپاپ‌های ویژه‌ای را که برای نیروگاه آب سنگین عراق کاربرد دارد به طور غیرقانونی راهی ایران کردند. این چهار متهم که حدود 11 ماه پیش در یک عملیات غافلگیرانه در آلمان دستگیر شدند، در 5 محموله 92 دستگاه سوپاپ ویژه به طور قاچاق از آلمان به ایران فرستادند و به عنوان واسطه هم در 4 محموله 856 دستگاه تجهیزات مشابه از هند راهی ایران کردند. این فناوری ها به گزارش خبرگزاری آلمان از قرار معلوم به سازمانی در ایران تحویل شده که در ساخت و تکمیل نیروگاه آب سنگین عراق مسئولیت دارد. هویت این سازمان اگرچه در این گزارش ذکر نشده، ولی آمده که نام این سازمان در لیست و فهرست تحریم ها قرار دارد و به گفته دادستانی آلمان این 4 متهم به خوبی می دانستند که تجهیزات ارسالی جزء موارد تحریمی علیه ایران است. این 3 ایرانی و 1 آلمانی که از روز 5 شنبه محاکمهشان در دادگاه عالی شهر هامبورگ آغاز شده 25، 70، 78 و 80 ساله اند و بر پایه گزارش ها آنها برای اخفال ماموران گمرک آلمان مقصد نهایی محموله های ارسالی خود را چند کشور آسیایی ذکر کرده بودند. 2 تن از آنها که 78 و 80 ساله اند به خاطر سن بالایشان تا روز محاکمه موقتاً و به گونه‌ای مشروط آزاد بودند. محاکمه این 3 ایرانی و 1 آلمانی در حالی در شهر هامبورگ آغاز شده که چندی پیش نوربرت دروده، رئیس اداره آگاهی گمرک آلمان، در گفتگو با هفته‌نامه فوکوس نگرانی عمیق خود را به تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در قاچاق تجهیزات و فناوری‌ها ابراز کرد و گفت در سال گذشته میلادی 136 مورد صدور محموله غیرقانونی در آلمان کشف و ثبت شده که 3/4 و یا بخش اعظم آن متعلق به ایران بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
بانک مرکزی اعلام نرخ ارز مرجع 1226 تومانی را بر روی پایگاه اطلاع رسانی خود متوقف کرد. آخرین روز اعلام نرخ ارز مرجع از روی بانک مرکزی 11 تیر ماه بود. دوشنبه گذشته دولت دهم در بخشنامه اعلام کرده بود که از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت. حذف ارز مرجع از دیگر کالاها پیش از این باعث افزایش قیمت آنها شده بود. شیرین فامیلی در گفتگویی با جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس درباره اهمیت ارز مرجع در معاملات اقتصادی پرسیده است. جمشید اسدی:
ارز مرجع یعنی آن که یعنی چقدر ریال بدهیم برای اینکه مثلا 1 دلار یا یورو داشته باشیم کمتر از بهای آن در بازار آزاد باشه. بازار آزاد داریم که هر شهروندی که بخواد ارز بخره باید بره تو خیابون به یه قیمتی میخره از فروشندگان ارز. ارز مرجع میگوید من به دلیلی چون ارز یا در اختیار دارم چون دولت همچین کاری رو بکنه بهای من بسیار مناسبتر برای ریال، یعنی ریال کمتر میگذاریم که ارز داشته باشه.
اساسا چرا یک دولتی این کارو میکنه و ارز مرجع تعیین میکنه؟
برای اینکه بسیاری از وارداتش به قیمت ارزانتر به دست مردم برسه. مثلا برای مواد اولیه کارخانه ها ارزانتر تمام بشه، برای دارو ارزانتر تمام بشه، برای مواد خوراکی ارزانتر تمام بشه.
آقای اسدی، حالا چرا قیمت گذاری ارز مرجع متوقف شده؟
بزرگترین گمانی که در این مورد میتوان زد این است که دیگر دولت پول نداره، ذخیره ارزی نداره یا به اندازه کافی نداره که بتونه بخشی از اونو به قیمت مرجع رسمی که کمتر از قیمت بازار است بفروشد. مجبور میشود که متوقف بکنیم کارو که دادستان در این زمینه صورت نگیره چون نداره. یک گمانه دیگری خوانسد و آن این است که آقای احمدی نژاد با چنین کاری میکوشد که شرایط رو برای انتقال قدرت به جانشین خود آقای روحانی کمی مشکل‌تر بکند. البته من فکر میکنم که همون گمانه که زدم قدیمی‌ترین گمانه است و دولت حالا چه در دست آقای احمدی نژاد چه در دست آقای روحانی ارز کمتری در صندوق توسعه ملی همون حساب ذخیره ارز گذشته در اختیار دارد.
این تأخیر در قیمت گذاری ارز مرجع چه تأثیری روی کالاهای اساسی از جمله دارو خواهد داشت؟
بدون شک و بدون درنگ به قیمت ها افزایش پیدا خواهند کرد، گرانی بیشتر از گذشته خواهند شد، چون آنچه را که تا به کنون با قیمت ارز مرجع ارزان تر تمام می کردن، خب حالا دیگه با قیمت رسمی قیمت ها میره بالاتر. برای اینکه شنوندگان عزیز یک تصوری داشته باشن از اینکه افزایش چقدر خواهد شد، برای خودشون حساب بکنن تفاوت ارز مرجع و ارز در بازار آزاد مثلا در خیابان فردوسی چقدر بوده است، حالا کالاهایی که وارداتی دست کم به این اندازه افزایش قیمت پیدا دست کم.
شما الان وضعیت بازار ارز رو چطور میبینید؟
ببینید زمانی که زیر انتخاباتی آقای روحانی اعلام شد، یک تکانه روحی به داد و ستد وارد شد و قیمت اندکی کاهش بده کرد. خوشحال بودن که معامله گران از این که با آقای روحانی یک افق و دورنمای روشنتری وجود دارد برای اقتصاد ملی، در نتیجه گفتن شاید تقاضا برای ارز غیر ملی کمتر شود. اما تکانه روحی است، حتی ممکن است که در زمانی که آقای روحانی قدرت و در مثلا حدود یک ماه دیگه عملا به دست میگیرن، باز هم یک تکانه به بهای ارز وارد بشه و اندک کاهش پیدا بکنه. اما مادامی که در میان مدت اتفاقهای مفید برای اقتصاد اتفاق نیفته، خب دوباره برمیگرده سرخونه اول، دوباره بهای ارز گرون میشه و حتی ممکنه که گرانی بیشتر از گذشته باشه.
جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس در گفتگو با شیرین فامیلی. هزاران میلیارد تومان از مطالبات بانک‌های ایرانی هرگز وصول نخواهد شد. این موضوع را مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان بررسی وضعیت و دلایل مطالبات غیرجاری در ایران منتشر کرده. همکارم فهیمه خضر حیدری در این باره گفتگویی داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، و در ابتدا از وی می‌پرسد آیا منظور از مطالبات غیرجاری وام‌هایی است که بانک‌ها در اختیار متقاضیان گذاشتند و دیگر نمی‌توانند اصل و فرعان را پس بگیرند؟ فریدون خاوند:
مرکز پژوهش‌های مجلس میگه که اصطلاح مطالبات غیرجاری شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول است. منظور اینه که عده‌ای بدهکار نظام بانکی هستند ولی به دلایلی بدهی خودشون رو تسویه نمی کنند. این بدهکارا از دیدگاه مرکز پژوهش‌ها سه دستند. اول متخلفان بالاجبار، یعنی اونایی که تسهیلات از بانک گرفتند، قصد کلک زدن هم نداشتند ولی به مشکل برخوردن، مثلا ورشکست شدند، حالا نمیتونند تعهداتشون رو انجام بدن. دسته دوم متخلفان مستعد، یعنی اونایی که از اول نمیخواستند از زیر بار تعهدشون شانه خالی بکنند ولی از قضا زمینه رو مساعد دیدن و پولا رو پس ندادن. و بالاخره دسته سوم یا متخلفان فعال که از همون اول با سوء نیت و به قصد کلاهبرداری به بانک ها مراجعه کردند، وام های کلون گرفتند، همه رو هم بالا کشیدند.
خب آقای خاوند، حجم این مطالبات به اصطلاح غیر جاری یا پول هایی که از دست نظام بانکی خارج شده به این ترتیب چقدر ارزیابی میشه؟
مرکز پژوهش‌های مجلس حجم مطالبات غیرجاری رو 70,000 میلیارد تومان ارزیابی میکنه و میگه که این رقم معادل 15% کل مطالبات بانک است، در حالی که در سطح جهانی بر اساس بررسی‌هایی که روی 105 کشور دنیا انجام گرفته، نسبت مطالبات معوق و مشکوک الوصول بانک‌ها به کل مطالبات اونها از نصف ایران هم کمتر است.
شما از متخلفان بالاجبار و مستعد و فعال صحبت کردید، اما به حال این پول ها سوال اینجاست که از دست بانک بیرون اومده و به دست دقیقاً چه کسانی داده شده و به حساب چه کسانی ریخته شده؟
شمار زیادی از ایرانی‌ها در موارد گوناگون به دریافت تسهیلات از نظام بانکی احتیاج دارند، برای به راه انداختن کسب و کار، خرید خونه، ازدواج و غیره. این مردم عادی اگر به تسهیلات مورد نیازشون دست پیدا بکنند، باید ده‌ها سفته و تضمین نامه به بانک بسپارند. پس این پول‌ها به جیب مردم ریخته نشده، پولای برباد رفته در اختیار عده معدودی است، میگن حدود 300 نفر که بعضی از اونها بالای 1000 میلیارد تومان تسهیلات گرفتند، بخشی از اون رو در خارج از کشور به ارز و مستغلات تبدیل کردند و با تکیه بر حامیان خودشون، پارتیهاشون در دستگاه دولتی، پول اولیه بانک‌ها رو هم پس نمیدند.
باسه فرابان از توجهتان، فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر با گاهی میرسد.